بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب على باب من أبواب النار: أذل الله من أهان الإسلام، أذل الله من أهان أهل البيت، أذل الله من أعان الظالم على ظلمه. انسان کارهایی که در زندگی انجام می‌دهد یک آثار اخروی دارد که اون آثار اخروی یا بهشت است و یا آتش. کارهای انسان این تردیدی درش نیست. حالا یه اصحاب اعرافی هم هستن، اعراف گفته شده یه منطقه بلندیست که هم بهشتیان رو میبینن اصحاب اعراف، هم دوزخیان رو میبینن. برخی از مفسرین هم معتقدن که اصحاب الاعراف کسانی هستن که روی صراط میستن. شاید تأویل اون عبارتهایی که از معصومین علیهم صلوات الله رسیده نحن اصحاب الاعراف همین باشد، که اعراف امیر المؤمنین سلام الله علیه است که قسیم النار و الجنت امیر المؤمنین. صاحب مجالس المؤمنین مرحوم قاضی نورالله اول مجالس المؤمنین، اگر عزیزان عنایت بفرمان، اونجا نقل کرده است که حضرت رضا سلام الله علیه تو یکی از مجالسی که مأمون علمای ادیان رو جمع کرده بود و علمای عامه رو هم جمع کرده بود، رو کرد به حضرت رضا علیه السلام و عرض کرد: آقا چطور علی ابن ابی طالب جد شما قسیم الجنت و النار هست؟ چطور قسیم الجنت و النار؟ فرمودن که در جواب حضرت اونجا تو اون جلسه، ابو سلت هم ظاهرن بوده تو اون جلسه، فرمودن تو اون جلسه تو میدانی حب علی ابن ابی طالب ایمانه و بغض علی ابن ابی طالب کفره. حب امیرالمومنین ایمانه و بغض امیرالمومنین کفره. گفت بله. یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. گفت بله. خب حالا همین قسیم النار و الجنت دیگه، قسیم الجنت و النار. کسی که حب داره میره تو بهشت، کسی که بغض داره میره تو آتش. ابو سعد میگوید وقتی حضرت رضا سلام الله علیه از مجلس آمدن بیرون، من به حضرت عرض کردم که آقا این جوابی که شما به مأمون دادید تو مجلس جواب همانه؟ فرمودن من خواستم بر اساس عقیده اونها حرف بزنم، و الا امیرالمومنین سلام الله علیه روز قیامت بر صراط می ایسته و اشاره می کند، محبینش رو، شیعانش رو عبور می کنند میرن بهشت و دشمنانش رو آتش می گیرد و می بلد. فرمود من اساس عقیده اونا حرف زدم اونجا، و الا مطلب اینه، این که امیر المومنین قسیم النار و الجنه هست، قسیم الجنه و النار، معنیش اینه که امیر المومنین صراط نیست، اونجایی که می لغزن افراد. علا ای حال انسان اعمالش یک آثار اخروی دارد، اون یا بهشت است و یا آتش است، و یک آثار دنیوی دارد که این آثار دنیوی رو ما ازش تعبیر میکنیم به آثار وضعیه اعمال، نه آثار تکلیفیه. آثار وضعیه مثلا کسی که شراب میخوره تو این دنیا عقلش خراب میشه، کسی که شراب میخوره عقلش از دست میده، ممکنه دست به کارهای بدی بزنه، جان خودش در معرض خطر قرار بگیره. آثار وضعی شراب خوردنه. یک آثار وضعی دارد اعمال، این آثار وضعی در همین دنیا ظهور و بروز میکنه. خداوند متعال در قیامت نماد رضایتش بهشته، نماد رضایتش در قیامت بهشته، و تحیتهم فیها سلام، و نماد خشمش در قیامت خداوند متعال آتشه. اما نماد خشم خداوند در دنیا فرق میکنه با قیامت. نماد خشم خداوند در قیامت گاهی غرقه. قوم نوح رو خداوند متعال غرق کرد، قوم لوط رو خداوند متعال در دنیا شهرهاشون رو زیر و رو کرد، و همینطور شعیب رو در اثر زلزله قومش رو از بین برد، و همینطور قوم صالح رو که عصیان کردن و ناقه خدا رو کشتن، خداوند متعال اونها رو به اونطور عذاب گرفتار کرد. قوم عاد رو همینطور، اقوام گذشته رو همینطور. اینها نمادهای غضب الهی است در دنیا. کسی تصور نکند که خداوند متعال فقط خشمش رو گذاشته برای آخرت و در آخرت این خشم ظهور و بروز میکنه. این که قرآن مجید نسبت به عرض کردم احکام معمولا پاسخش قیامته، اما ما بعضی از احکام داریم در فقه، مثل کسی که در حال احرام صید میکند. اگر کسی در حال احرام صید بری کرد، این کار حرامی، یکی از محرمات احرام صید بری است، صید بحری نه، صید دریایی نه، اما شخص محرم صید بری نمیتونه بکنه ولو خارج حرم باشه، تو حرم باز حکمش جداست، صید بری نمیتونه بکنه. اونجا خداوند متعال میفرماید فمن عاد فینتقم الله منه، اگر کسی صید بر کرد جزاش این است که کفاره بده. بعد میفرماید و فمن عاد فینتقم الله منه، کسی که برگشت دو مرتبه اون کار رو انجام داد، ما از او انتقام خواهیم گرفت. یا در آیه شریفه دیگری میفرماید که فلما آسفونا انتقمنا منهم، کسی که آسفونا ما رو به خشم آورد، ما از او انتقام میگیریم. یکی از اوصاف حضرت حق جل و علا این است که زنتقام است، ان الله عزیز ذو انتقام، خدا انتقام میگیرد. خب این مقدمه بود. این حدیث شریف رو که از وجود مقدس پیغمبر اکرم نقل شده، رسول خدا فرمودن که کتب علی باب من ابواب الجنه ثلاث کلمات، بر یک دری از درهای آتش سه تا کلمه نوشته شده. حتما بابهای بهشت هم بالاش کلماتی نوشته شده. اینی که عرض میکنم از همین بیبی حضرت معصومه سلام الله علیها، از همین بیبی در احادیث معراج روایاتی هست که احمد ابن حسن قمی در کتاب جامع الاحادیث این روایات رو از حضرت معصومه سلام الله علیها نقل کرده. برخی از این احادیثی که از حضرت معصومه نقل شده احادیث معراجه و رسول خدا می‌فرماید من وارد بهشت شدم، بر یکی از قصرهای بهشت دیدم بالا سرش نوشته شده عرض می‌شد بخشن بخشن لشیعت علیین، شیعت علیین هم الفائزون. اینا یه چیزای مکتوبه هم بر باب بهشت، ابواب بهشت، و هم بر ابواب نار. یه چیزای مکتوبه. اینا اموریست که به اصطلاح معمولا ما چیزایی رو تابلو میکنیم که خیلی اهمیت داره، چیزایی که خیلی اهمیت داره اینا تابلو میکنیم، میذاریم که همیشه برابر چشم انسان اینها باشه. حالا پیغمبر خدا فرمود الا کتب الا باب من ابواب النار، کتب الا باب من ابواب النار سلاس و کلمات، بر بابی دری از درهای آتش. آتش چند تا در دره آقا؟ هفتا. لها سبعت و ابواب قرآن میفرمه. کتب علی باب من ابواب نار ثلاث کلمات، بر یکی از درهای آتش سه کلمه نوشته شده. کلمه اولش این هست اذل الله من اهان الاسلام، خدا ذلیل می کند کسی که به اسلام اهانت بکنه. اهانت به اسلام باعث ذلت میشه. این مال دنیاست، الا ذلت آخرت که مال کفار قطعیه. این مال دنیاست. کسی که به اسلام اهانت بکند این ذلیل میشه. من راجع به این مقدمه رو عرض میکنم که اساسا عزت و ذلت دست خداست، این شکی درش نیست. یا منشأ عزت ماله، خیلی راحت خدا میتونه مال رو از یک کسی بگیره، کاری نداره. کسانی بودن شب خوابیدن میلیاردر بودن، صبح بیدار شدن هیچی نداشتن. شما این حالات خلفای عباسی رو ببینید، یکیشون امروز خلیفه بود، فردا کنار جامع بغداد کور شده بود، ایستاده بود میگفت بدید به من در راه خدا که من دیروز خلیفه بودم و امروز مستعصل و محتاج. کاری نداره، مال رو خدای متعال در یه لحظه از انسان میگیره. یا منشأ عزت قدرته، منشأ عزت قدرته، در یه لحظه خدای متعال قدرت رو میگیره. یه چیزی هست مشهوره، میگن مروان حمار، مروان ابن محمد، آخرین خلیفه مروانی، میگن همینطور که میجنگید سوار بود ادرارش گرفت، آمد پایین ادرار بکنه شکست خورد، کشتندش. تا سوار بود خلیفه بود آمد پایین از میان رفت برای ادرار کرده. این که شنیده اید مأمون عباسی اون لحظات آخر در ترتوس، در ترتوس وقتی داغ یک خوردن ماهی به دلش موند و اطبا نتوانستن درد او رو معالجه کنن، گفت من رو ببرید بالا این تپه، من سپاهم رو ببینم. بردنش بالای تپه، یه نگاهی کرد، دید سرباز ها مشغوله، یه عده دارن ورزش میکنن، یه عده بازی میکنن، یه عده آتش چنگ کردن، هوا سرد بود. گفت یا من لا یزول ملکه، ارحم من زال ملکه. ای کسی که ملکت زائل نمیشه، رحم کن به کسی که ملکت زائل شد. آرزوی خوردن یه ماهی که دستور داده بود از آب بگیرم به دلش موند. خدای متعال در یه لحظه قدرت رو میگیره از انسان، در یه لحظه مار رو از انسان میگیره. ما این داستانهایی که قرآن مجید نقل کرده اینا رو فراموش نکنیم، اینا عبرت برای ما. قرآن همونطوری که به ما دستور داده فرموده فاعتبروا، مثلا اقیم الصلاة فرموده فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت میگیریم. یا آدمی که از نظر ثروت، از نظر مکنت حرف اول رو میزد، شاید ما امروز اینقدر سرمایه دار نداشته باشیم. قرآن راجع به قارون اینطور میفرمد و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، این تعبیر قرآن مجید. اما وقتی ناسپاسی کرد تو همین دنیا، اینا مظهر خشم خداست، فخسفنا بهی و بدار الارض، خودشو تمام مایملکو بردیم زیر زمین، کاری نداره برای خودمون. عزت رو در یه لحظه تبدیل به ذلت میکنه. حجاج مرده بود، سقط شده بود، هلاک شده بود، دفنش کردن. یه روز بعد یا دو روز بعد دیدن یه زنی نشسته بالا قبرش داره گریه میکنه. اینا نکات عجیبیه تو تاریخ، عبرت باید بگیره انسان. زن داره گریه میکنه، اومدن دن کنیزشه، داره زمزمه میکنه. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت ما دیروز ملکه بودیم، امروز اسیری. دیروز ملکه بودیم، چقدر خدم، چقدر حشم پیش ما بودن، امروز سوق هستی. این مرحوم حاج ملا محمد هاشمه عرض می شود که صاحب کتاب منتخب التواریخ، ایشون نقل کرده توی این منتخب، کتاب خوبی این کتاب منتخب التواریخ، نقل می کند یک کسی می گوید که بعد از نابود شدن برامکه و هلاکت برامکه، من یه روز عیدی بود، عید قربانی بود، رفتم دیدن مادرم، دست مادرم رو ببوسم. دیدم یه خانمی نشسته پیش مادرم، خب دست مادرم بوسیدم و احترام کردم. به من اشاره کرد یه چیزی به این بده، یه کمکی به این بکن. من دست کردم تو جیبم چند تا درهم دار آوردم به این، گفتم به این خانم، پیرزنی بود، گفتم بگی. بعد مادر من به من گفت که این خانمو میشناسی؟ گفتم نه. به اون خانم گفت خودتو معرفی کن. گفت من مادر جعفر برمکی هستم، مادر جعفر. گفتم از گذشتت بگو تا امروز. گفت روز عید قربانی بر من گذشت، روز عید قربانی 100 غلام خدمت منو میکرد و کنیز الی ماشاءالله، 100 غلام خدمت منو میکرد و کنیز الی ماشاءالله. من هنوز از پسرم ناراحت بودم، میگفتم خدمت رو در حق من انجام نداده، انجام نمیده، کم خدمتی کرده من. امروز من برای قوتی که میخوام بخورم مجبورم برم این طرف اون طرف، من زن پیرزن کار بکنم تا یه لقمه نون پیدا بکنم بخورم. اینا نمونه های تاریخیه. تو عز من تشا و تو دل من تشا بیاد کل خیر انکه علا کل شیئا قدیر. نمونه ها رو من عرض کردم، ببینید فراوان ما اگر از این نمونه ها بخوایم بیان بکنیم تو تاریخ خیلی زیاده. عرض میکنم این هفته ای که گذشت یه حوادث تلخی در کشور ما اتفاق افتاد. خب حالا تحلیلگرها تحلیل های زیادی روی این مسئله گذاشتن، تحلیل کردن، دستای خارجی در کار بود. یه مشکلاتی داشتم، شاید شروع این حرکت ها به خاطر مشکلاتی بود که این حرکت ها رو به وجود آورد، ولی خب یه عده مترصد بودن، دنبال فرصت بودن، یه فرصتی پیدا بشه به نظام مقدس ضربه بزنه، به نظام ضربه بزنه. دیروز صبح یه آقایی برای من نقل میشه، ببینید ما حالا یک کسی فرض بفرمایید با نظامم مشکل داشته باشه، مقدسات یک کشور رو نمیشه باش مقابله کرد. مقدساتی که پیش مردم مقدسه، این هیچ برای هیچ کسی قابل تحمل نیست، حتی برای اون غیر مسلمان هم نبایستی قابل تحمل باشه. ببینید قرآن مجید میفرماید لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. یعنی چی؟ این آیه یعنی چی؟ پیام این آیه چیه؟ آیا پیام این آیه جز این است که به مقدسات دیگران توهین نکنید؟ مسلمان ها اگر توهین به مقدسات کردید، اونا برمیگردن به مقدسات شما توهین میکنن. ما مسلمان ها هیچ وقت به این تورات محرف یهودی ها توهین نمیکنیم، به انجیلی که دست نویس بعد از حضرت عیسی سلام الله علیه توهین نمیکنیم ما، اما توهین به قرآن رو میشه اینو قبول کرد، میشه قبول کرد. دیروز صبح یه آقای روحانی بر من نقل میکرد که در شمار ریختن یه امامزاده رو آتش زدن، تمام قرآناش رو سوزوندن. این چجوری انسان تحمل بکنه؟ چجوری این انسان میتونه تحمل بکنه؟ این یعنی چی؟ این با دشمنی با چیه؟ یک دشمنی با شخصه. خب با شخص دشمنه، به او بد میگن، به او ناسزا میگن. این چوب خدا به قول معروف صدا نداره. این خیال بکنه یه عده‌ای مثلا با خدای متعال میخوان در بیفتن. با خدای متعال هر کسی در بیفته ور میفته. من مکرر این رو عرض کردم، ما تقصیر داریم. دیشب یکی از افراد صدا و سیما به من میگفت فلانی شما قبلا من یادمه هی جز میزدی، میگفتی بابا این صداها رو ببندید، این فضاهای باز رو نگذارید برای جوانها باشن که دائما سر و کارشون با همین فضای باز و مسائلی که تو این فضای باز هست، بدترین و زشترین فیلم ها رو میگذارن برای جوانهای ما. اما یه جوان چقدر قدرت داره خودش رو کنترل بکنه؟ یا آقای نقل میکرد برای من، خدا رحمتش بکنه، از بزرگان این حوزه بود، میگفت مرحوم حاج حسین قمی آیت الله مرجع بزرگوار، خیلی آدم مقدسی بود مرحوم آیت الله العظمى حاج حسین قمی رحمت الله، میفرمود ایشون که یه وقتی دیده بوده، ظاهرنشون یه وقتی دیده بوده یه خانمی تو حرم، اون زمان حالا یا جوراب پاش نبوده یا جوراب نازکی پاش بوده، به ایشون میگه یا مطلب نظرش میفته، من نظر اولیه دیگه میفته، میاد میگه خانم این پاتو بپوشون، من پیر مرد رو این پای سفید تو تکون میده تا چه رسه به یه جوان. حالا این مناظر قبیح رو، این فیلم های زشت رو ما بگذاریم در اختیار جوان ها، دیگه چی برای اینها باقی میمونه؟ این همه روایاتی که ما خوندیم برای مردم که بابا عقل اگر هوای نفس برش غلبه کرد انسان بیچاره است. انسان عقل داره اما هوای نفس وقتی غلبه کرد، جوان کانون غرایزه، کانون غرایزه. این فیلم های مستهجن، این فیلم های زشت. وقت دیشب یکی از آقایون صدا و سیما میگفت که این کانال تلگرامی که بستن دید دعوا ها تموم شد، تموم شد دعوا. خب بابا اینو زودتر انجام میدادید. شما میبینید جوان های ما دارن از دست ما میرن، شما میبینید ما نمیتونیم در مقابل این تبلیغات گستردهی که خارجی ها نسبت به جوان های ما دارن، خب مگه ما چه کار میتونیم بگم؟ یه روز جمعه، یه روز پنجشنبه، یه جلسه ای باشه، اونم یه عده خاصی. جوانا که نمیان پا منبرها بشینن، یه عده خاصی میان پای منبر میشینن. اونها تمام ارتباطشون با همین هاست،
همین ارتباط
فراغت اونها با همین فیرها با همین چیزها پر میشه و انسان نمیخواد همین مسئله رو بگه. اینکه آقام فرمودن برید ببینید این چه خبره تو این فضای مجازی چی میگذره، دانستنش برای ماها لازمه که بدونیم چه خبره. خب چه میشه کرد واقعا؟ بله دست خداوند متعال ید الله فوق ایدیهم هست. اینا رو ببینید، اینا رو ببینید، سزای اینها داده خواهد شد. اینا که جسارت شد، من خاطرم نمیره، باور بفرمید خاطرم نمیره، این در خاطرم هست. ما یه وقتی خدمت یکی از مراجع بزرگوار بودیم، اینا واقعا عبرت برای انسان. بعد از ماجرای بمبگذاری در شهر سامورا، اینا رو من نگفته بودم تا حالا، حالا دارم عرض میکنم، بعد از آنکه بمبگذاری کردن، میدونید مسئله بمبگذاری سامورا رو که به این راحتی توانستن این همه TNT بیارن بگذارن کنار، عرض میشود تو گنبد مطهر، من همون روزا رفتم جاشو دیدم، خدا حفظ کنه تولیت سابق حرم عسکریین سلام الله علیهما با ما رفیق بود، من یادم قبورم، من رفتم از نزدیک دیدم، رفتیم بالا رو من تماشا کردم، فقط سقف گنبد اگه نظرتون باشه خراب شده بود. من نمیدونم گذشتگان چطور این گنبد رو ساخته بودن، تکون نخورده بود، در حالی که کنار پایه‌ها و به اصطلاح ستون‌های گنبد اینا چال کرده بودن، TNT رو ریخته بودن اونجا، منفجر کرد قبور رو، منفجر کرد. البته قبور دست نخورده بود، سقف ریخته بود، مناره ها خراب شده بود، طلاها ریخته بود، اینا خراب شده بود. ما بعد از این ماجرا خدمت یکی از مراجع رحمه الله رفتیم برای کاری، یه گروهی بودیم، خب با ایشون یه کاری داشتیم صحبت کردیم. بعد از اون که صحبت شد، یه مرتبه این بزرگوار رشته سخن رو عوض کرد، فرمود که سامورا و قبور عسکریین رو میرن تخریب میکنن، تاریخ بگذارید، تاریخ بگذارید، مگه میشه با اهل بیت در افتاد؟ تاریخ بگذارید ببینید اینا کی به سزای عملشون میرسه. اون اطلاعاتی که من داشتم راجع یعنی گفته بودن برای ما، مخربین کسانی بودن از نزدیکان کسانی که کلیددار حرم عسکریین بودن، از فرصت شب استفاده کرده بودن، مردم هم اونجا خیلی نمیرفتن، در رو بسته بودن TNT ها رو بکنن، بعدم فرار کردن رفتن یه دهشون امارات رفتن و دبی رفتن و اونجا. آقا دیری نگذاشت این بزرگوار گفت تاریخ بگذارید. بنده خودم شنیدم و خوندم در جرائد که همه این کسانی که 9 نفر بودن یا 11 نفر دست داشتن در این که TNT گذاشتن و منفجر کردن اونجا رو، یه نفر مصری هم جز اینها بود از همین داعشی ها، تمامشون در عراق اعدام کرده، فرارم کرده، همشون رو گرفتن اعدام کرده. خداوند متعال لب المرصاده، میگه میشه اهانت کرد به اسلام، میگه میشه اهانت کرد به مقدسات. اذل الله من اهان اهل البيت، جمله دومی که نوشته شده بالای در آتش، اذل الله من اهان اهل البيت، کسی که اهل بیت رو اهانت بکنه خدا ذلیلش میکنه، یه ذلت بالاتر از این نمیشه، یا مالشو میگیره یا مقامشو میگیره یا به نکبت بدنی گرفتارش میکنه. اجازه بدید باز من یه تیکه از تاریخ عرض بکنم. مرحوم این صاحب عیون المعجزات، کتاب خوبی این کتاب عیون المعجزات، حال یا مال سید مرتضی است یا مال بعد از سید مرتضی است، مال یک کسی به نام عبدالوهاب نامی، کتاب خیلی خوبیه، کتاب کوچیکیه. صاحب این کتاب نقل کرده وقتی ام الفضل حضرت جواد علیه السلام رو زهر داد، حضرت یه نفرین کرده. آخه همسر انسان، انسان توقع نداره از همسرش، همسرش که به اصطلاح محل امنه، محل آسایش انسانه، بیاد اینطور خیانت بکنه. حضرت نفرینش کرد، فرمود خدا به یه بلای مبتلا بکنه که درمان نداشته باشه. ایشون نقل میکنه میگد ام الفضل دختر مأمون ملکه اسلام اون روز، خلفای عباسی 2 نفر میانشون گل کرده و بهترین و قدرتمندترین خلفای عباسی بودن، یکی هارون الرشیده که پسرش عبدالله مأمونه، جدایی میکرد ام الفضل، به این نکبت گرفتار شد. این نتیجه مخالفت دشمنی با اهل بیت، میگه خدای متعال از اینا میگذره. علی ای حال من عرض میکنم به تعبیر حضرت آیت الله فاضل، من الان میخوندم سخنانشون که این ایام فرمودن در رابطه با این حرکت هایی که شده، یه قسمتشو من نگاه کردم نشد قبل از منبر. مرقوم فرموده بودن مردم ما 8 سال جنگ رو تحمل کردن، اهانت به اسلام رو تحمل نمیکنه. اهانت به اسلام این دیگه غیر از مسائل دیگه است، هیچ تحمل نمیکنه اهانت به اسلام. اهانت به اسلام و اهانت به مقدسات برای ملت ما قابل تحمل نیست، این تحمل نمیکنه. و چوب خدا هم صدا نداره، اون حزب جای خودش. اما ملتی که 8 سال سختی های جنگ رو تحمل کردن، این مسائل رو تحمل نمیکنه. پس اذل الله من اهان الاسلام، اذل الله من اهان اهل البيت، جمله دوم اذل الله من اعان ظالما على ظلمه، کسی که ظالم رو، اونایی که اومدن کمک کردن، اونایی که این بستر رو فراهم کردن برای اینکه این کارها بشه. خب حالا واقعا جواب این خونهایی که ریخته شده، من از تلویزیون همون شام اون روز و روز بعد وقتی این ماجرای درود دیدم واقعا متاثر شد. بیان ماشین آتش نشانی رو رها بکنن بیاد یک پسر و یک پدر رو بکشه، یک خانواده رو داغدار بکنه، مادر این پسر 13-14 ساله چه بهش میگذاره؟ هم شوهرش رو از دست داده، هم فرزندش رو از دست. این جواب اینا رو کی میده؟ وقتی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد خلخال اگر از یک پای زن یک غیر مسلمان در آورده باشن، در آوردن، فرمود بمیرید سزاواره. و انسان این مسائل رو تو کشور ببینه، مردم که این همه خون دادن، این همه زحمت کشیدن، این همه سختی کشیدن، یه عده بیان همینطور بسوزانن و بزنن و به مقدسات توهین بکنن، بعد تو قوم متاسفانه شعار داده بشین. من مگم بهتر آخو واقعا انسان نمیدونه چی بگه. یه شعارهایی که انسان واقعا نمیخواد به زبان جاری بکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فناک. یا ابا عبدالله به شما هم اهانت شد. اما میدونید امام حسین، من نشسته بودم الان گوش میکردم روزه برادرمون رو، روزه از حضرت زهرا خوندن و بعدم به کربلا، اما یه چیزی یاد من اومد. امام حسین روز عاشورا آیون گریه کرده، اما یه جا گریه شدید کرده، یه جا گریه شدید کرده، اونجایی که صحبت اهانت به میون اومد گریه کرده بود. وقتی فرمود به من تستهلون دمی، آیا من خون رو ریختم؟ آیا حق رو ناحق کردم؟ گفتن نه یا حسین، نحن غیر تارکی حتی تزوغ الموت عطشا، ما دست از برده میداریم تا بکشیم تو رو با لب تشنه. فرمود جرم من چیه؟ گفتن نقتلو که بغزن لعبیج، او پدر دشمنی. فا اند زال که بکا بکا الالیا، بلند بلند گریه کرد امام حسین، بلند بلند گریه کرد. این مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه، همینطوری که آقا ایستاده بود یه مرتبه یه سنگی آمد پیشان، دامن و بالا زد خون پیشانی رو پاک کند، سینه مبارکش نمایان شد. چه اهانتهایی شده به حجت خدا، تیر سه شعبه زهرآلود قلب ابی عبدالله رو نشانه رفت. فأخذ السهم و اخرجه من قفاه و انبعث الدم کالمیزان، خونه ها رو میگرفت به زر و زورت میمالید، میفرمود هاکذا اکون حتی القا جدی رسول الله، با همین حالت میخوام جدم رو ملاقات کنم. دیگه نتوانست روی ذوالجلاله بماند، از بالای اسب روی زمین آمد. فقال بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، باسمك الأعظم يا الله. يا الله يا الله خدایا به بزرگی خودت گناهان ما را ببخش و بیامرز. خدایا قهاریت خودت رو نسبت به کسانی که این مشکلات رو برای مملکت به وجود آوردن، به مظلومینی ظلم شد، خدایا قهاریتت رو بر این کسانی که ظلم کردن خدایا نمایان کن. برکات خصوصا باران رحمتت رو بر ما نازل کن. نسل جوان ما رو حفظ کن. حوزه های علمیه، مراکز دینی و فرهنگی شیعه، مراجع بزرگوار، مقام معظم رهبری رو تأیید کن. گذشتگان از اهل اسلام، از این جمع والدینمون، حقداران بر ما، خصوصا رهبر بزرگوار انقلاب حضرت آیت الله العظمی، امام و مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، شهدا، والدین این بزرگوار، والدین این جمع، همه رو غریق رحمت بفرما. خدایا مرزا رو لباس عافیت بپوشی. خدایا فرج آقای امام زمان رو نزدیک بفرما. و اجر اللهم